بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از صریح قرآن کریم شنیدید بعد از اینکه خداوند مهربان نعمت وجود رو و هستی رو به حضرت آدم عطا کرد، اولین نعمتی که به او مرحمت فرمود نعمت علم بود. این نعمت رو پیش از آن که نعمت‌های مادی اون بهشت رو در دامنش قرار بده، در قلبش قرار داد. علم آدم الاسماء کلها، معلم این علم خودش بود، ارزش این علم رو به فرشتگان نمایاند. فرشتگان به وجود مبارک حضرت حق اعلام کردند غیر از آنچه که به ما آموختی ما چیزی بلد نیستیم. آدم با اون علم ویژه بر تمام فرشتگان امتیاز علمی پیدا کرد. بعد هم زندگی رو که در کره زمین شروع کرد در فرشتگان امتیاز عملی هم پیدا کرد. این روایت رو اگر عنایت کنید واقعا دلتون شاد میشه، قلبتون خوشحال میشه. امام هشتم علیه السلام میفرماید من از پدرم موسی بن جعفر شنیدم. پدرم فرموده بودن، از پدرم امام صادق شنیدم. همینطور امام صادق از حضرت باقر، امام چهارم ابی عبدالله الحسین امیر المؤمنین رسول خدا که حضرت فرمودن فَإِنَّ الْمُؤْمِنِ مُؤْمِن در قرآن مجید به دو ویژگی ویژه شناسانده شده. یکی ایمان به خدا، یعنی علم استوار به خدا و به قیامت و به انبیا و به فرشتگان و به قرآن، یکی هم به عمل صالح. ملاحظه کردید از این نوع آیه کم نداره قرآن، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ایمان تنها کاری نمیکنه، عمل تنها کاری نمیکنه. زلف این دوتا در وجود مرد و زن باید به همدیگه گره داشته باشه. اینکه بگم من خدا رو قبول دارم، به بقیه کارا کار ندارم، به بقیه کارا کار ندارم، یعنی اصلا اوامر و نواهی خدا رو قبول ندارم. خب این چه ایمانی به پروردگار که من خود تو قبول دارم اما دستوراتت و نهیهاتو قبول ندارم، یا پیغمبر رو قبول دارم کاری به کار دینش ندارم، دوستش دارم. نه، این نیست. قرآن مجید قرارداد داره با انسان، من به شرط ایمان و عمل صالح قبولت دارم. به شرط ایمان و عمل صالح پاداش بهت میدم، به شرط ایمان و عمل صالح مشکلاتتو حل میکنم. خدا آزاده در قرارداد، چطور هر تاجری در قرارداد آزاده، خدا آزاد نباشه؟ آزاده. میگه من برای حیات طیبه شما، برای بهش رفتن شما، برای رضایت داشتنم از شما، با شما قرار ایمان و عمل صالح میبندم. این قرار منو قبول بکنید، منم به شما حیات طیبه میدم، رضایتم هم نصیبتون میکنم، بهشتم هم مال شما. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. بنام نداره از این قراردادش برگرده. اگه بنای به هم زدن قرارداد رو داشت، بخیل که نبود، اعلام میکرد، یه گوشه قرآن میگفت، یا یه گوشه با زبان پیغمبر یا با زبان ائمه طاهرین میگفت. اصلا بنای به هم زدن قرارداد رو نداره. ولن تجد لسنت الله تحویلا، در قرارداد پروردگار تغییر هرگز نخواهد اومد. بنابراین جوونا، اگر در یه گوشه غرب یه مشرکی، یه لائیکی، یه مسیحی منحرفی، اگر در یه گوشه شرق یه کمونیستی، یه توده‌ای، یه بیدینی یه کاری کرد که تمام مردم دنیا ازش بهره‌مند شدن، ولی ایمان نداشت، عمل صالح یعنی انجام واجبات الهیه رو نداشت، خدا هیچ قراردادی باش نداره که در بهشت رو به روش باز بکنه یا رضایتش رو نصیب او بکنه. از زمان آدم این قرارداد رو داشته خدا. قل نه به تو منها اما یعتین نکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اما اگر هدایت منو قبول نکنید هم در ترس دائم میفتین هم در غصه و اندوه دائم. و ما اختیاردار خدا نیستیم که به پروردگار عالم بگیم فلان کمونیستی که کشتی فضایی اختراع کرد یوری گاگارین و فرستاد بالا دور کره زمین دور زد، خیلی خدایا زحمت کشیده و کار شگفت‌آوری کرده و اینو ببرش بهش. اصلا به من چه که برای پروردگار تکلیف تعیین کنم؟ من مافوق خداوندم. تکلیف تعیین کن خودشه، قرارداد بندم خودشه. این قراردادو بسته و از این قراردادم عقب نشینی نمی کنه. پیغمبر فرمود فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ اِنَّ یعنی یقیناً. سند روایت حضرت رضا تا امیر المؤمنینه، یعنی روایت وزنش از عالم به خاطر سندش سنگین تره، به خاطر راویانش سنگین تره. فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ افضل من ملک مقرب، مؤمن از فرشتگان مقرب ممتاز تر، بالاتر. یعنی این فضای پروازو از باب رحمتش، لطفش، محبتش، عشقش به ما برای ما قرار داده. حالا به قول قدیمی ها، من بچه بودم پدرم منو میبرد پا منبرا، تو همون عالم بچگی بعضی از نکته ها رو که میشنیدم یادم میمون. یکیش همین یه تیکه بود، یه مصرع بود که گویندگان قدیم، روزخونای قدیم، مدعای قدیم میخوندن: گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ من اگه نجنبم، من اگه خدا رو نخوام، من اگه ایمان رو نخوام، من اگه عمل صالح رو نخوام، من اگه کار خیر رو نخوام، خدا برای من چی بخواد؟ چرا بخواد؟ و چی بخواد؟ برای چی؟ به چه دلیل؟ به چه سبب؟ ان المؤمن افضل من ملک مقرب. آدم علمن بر همه فرشتگان برتری یافت، وقتی اومد زمین عملاً هم برتری یافت. البته از آدم برتر هم پیدا شد، ما دیگه مقام اونا رو واقعا نمیدونیم. نوح از آدم به اولی العزمی برتر شد، ابراهیم از قبلیا برتر شد، رسول خدا هم از کل انبیا برتر شد. دیگه نمیشه گفت کل فرشتگان و جن و انس برتر شد. کل فرشتگان و جن و انس در برابر برتری پیغمبر عدد یک در مقابل صدن، اصلا حرفشون رو نباید زد هیچ. و بعد تمام این هویت طبق آیات قرآن، اینی که میگم آیه قرآن، نه به عنوان این که یه شیعم میخوام چیزی رو به یه آیه بچسبونم، این کار حرامه. یعنی دخالت کردن در قرآن حرام. ما از زمان پیغمبر تا الان علمای شیعه دخالتی در قرآن نکردن، دیگران هر جوری دلشون خواسته دخالت کردن. فرق ما با دیگران این، شما در کشورهای دیگه برین بگین این آیه رو برای ما معنی کنین، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، میگن اولی الامر منکم که بعد پیغمبر و خدا قرار گرفته، یعنی فرمانده ارتش. شما بگو خب این فرمانده که عرق خوره، این فرمانده که زنش نیمه اوریانه، میگه به اینا نباید کاری داشت. خدا گفته از این اطاعت کن چشمت کور اطاعت کن، اما ما اینو نمیگیم. ما میگیم این واو بین اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر طبق ادبیات عرب که در اینجا معطوف و معطوف علیه درست کرده، تمام هویت معطوف و علیه و انتقال به معطوف میده. خود این واو به اینا اگه بگیم جواب ما رو بدین، میگن ما نمیدونیم، ما همینه که میگیم، همینه که میگیم که آخه دلیل نداره، ادعای بی دلیل که ارزش نداره در علم. تمام هویت پیغمبر انتقال به امیرالمؤمنین پیدا کرد، الا انه لا نبی بعدی. همین شما آیه انفسنا و انفسکمو چی میگی؟ پیغمبر در مباهله علمای بزرگ اسلام، نه علمای شیعه. ما که خاک پای پیغمبر غلام علی هستیم، خودمونو نمیگم، شما علمای دنیای اسلام مگه در همه کتاباتون ننوشتین در مباهله پیغمبر بود یه دونه خانوم، دو تا بچه و یه مرد؟ پیغمبر و صدیقه کبرا، امیرالمؤمنین حسن و حسین، پنج نفر. برای چی؟ پروردگار گفته ندعو ابناءنا و ابناءکم، ابنا جمع ضمیر نا، ابناءنا جمع، اضافه شدن جمع به جمع در ادبیات عرب یعنی کل. به نصارای نجران بگو کل فرزندانمونو میاریم. فردا اومد دیدن دو تا رو آورده، باید میگفت ابنین، دو تا بچه رو میارم. خدا بهش گفت بگو ابنا انا و ابنا اکم، خدا گفت، خودش نگفت. قل تعالو ندعو ابنا انا، خدا بهش گفت اینجوری بگو، تمام بچه هامونو میاریم. دو تا بچه آورد، باید قرآن میگفت ابنین. یه دونه خانوم ورداش برای موبایل آورد، باید میگفت امرأتون، یه دونه زن با خودم میارم. گفت تمام زنها رو میارم، کل زنها، چون نسا هم جمعه، اضافه به ضمیر جمع، و انفسنا، تمام مردان رو میارن. همو دیدن یه دونه مرد آورده. خب این آیه یعنی چی؟ یعنی مردم عالم، حسن و حسین به تنهایی کل نسل صالح جهانن، زهرا به تنهایی همه زنان آفریده شده خدان، علی به تنهایی تمام مردان روزگار از زمان آدم تا قیامت به تنهایی. تمام هویت به او منتقل شد. این روایت هم از کتب اهل تسنن براتون نقل بکن. نوشتن دیگه نمیتونستن ننویسن، چون تو کتابای قدیمیشون پره، نمیتونستن ننویسن، خیلی چیزها رو نمیتونستن به قلم نیارن، نوشتن. امیرالمؤمنین 23 سالش بود. می‌فرماید وارد مسجد شدم، دیدم پیغمبر تک و تنها تو مسجد نشست. 23 سالش بود. گفتم عجب فرصتیه. اومدم جلو پیغمبر زانو زدم، گفتم آقا جون من یه خواهش بکنم ازت. فرمود آره علی جون. گفت دعا کن خدا منو بیامرز. آمرزیدن نعمت ویژه‌ایه. امیرالمومنین میگه پیغمبر بلند شد دو رکعت نماز خوند تو سجده آخر، منم نشسته بودم. گفت اللهم اغفر، به خدا اگه کوهای عالم طاقت شو داشته باشم، ما هم خدا به همون دل داده طاقت میه. اللهم اغفر لعلیین به حق علی، خدایا تو رو قسمت میدم به حق علی، علی رو مورد آمرزش قرار بده. نمازش تموم شد. گفتم آقا چطور خدا رو به خود من قسم داد؟ فرمود علی جان من تو سجده به تمام عالم توجه کردم، دیدم نزدیکتر و محبوبتر و بهتر از تو پیش خدا کسی نیست. دیدم دعام بخواد مستجاب بشه، گفتم بهترینه به حق خودت خدا رو قسم بدم. ما با داشتن علی چی کم داریم که بنالیم؟ چی کم داریم؟ ما با داشتن ابی عبدالله، با داشتن دعای عرفه، با داشتن دعای کمیل، با احیاهای شب ماه رمضان، با داشتن صدیقه کبرا، با داشتن روایات اهل، ما چی کم داریم که به خاطر حالا گرونی یه لباسی، یه میوهی، یه تختهی، یه فرشی نالمون بلند شه، به خدا بنالیم، به این و اون بنالیم، به دولت فوش بدیم، به ملت بد بگیم؟ اصلا ما چی کم داریم؟ این روایت رو یکی از بزرگان برای من گفت، من هنوز نمیدونم کجاست. گفت شب معراج خدا به پیغمبر گفت برگشتی سلام مخصوص منو به شیعیان علی برسون، بگو با ریختن عشق علی تو دلتون اگه طاقت می آوردین تو این دنیا یه پیرن با یه لقمه نون بیشتر بهتون نمیدادم، چون کمتون نذاشتم، چون کمتون نذاشتم. من با قرار دادن علی در قلب شما دنیا و آخرت رو بهتون دادم، من چیزی کم نذاشتم که توقع هم من دارم. اون وقت امتیاز اینا با اون علمشون و عملشون، علم امیرالمؤمنین، امیرالمومنین درباره پیغمبر میگه اعلم هرچی عالم در عالم پیغمبر بود، اعلم جن، انس، ملائکه، اعلم بود با این علمش، بعد با اون عبادتش. و امیرالمومنین و ائمه طاهرین، یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. مرحوم ملا مهدی نراقی این عالم کم نظیر، این عالم کم نظیر در کتاب با عظمت جامع السعاداتشون که عجب خدمتی به رشته اخلاق این مرد با این کتاب کرد که من یه داستانی از این کتاب دارم، خیلی شگفت‌آوره، فرصتش نیست براتون بگم. ایشون در این کتاب نقل میکن، میگه رسول خدا داشت طواف میکرد، رسید روبرو در کعبه، تو طواف واجب دید یا حاجی حلقه در رو گرفته، داره میگه خدایا به ارزش این کعبه مشکل منو حل کن. پیغمبر وایستاد روشو بر نگردون به کعبه چون طواف واجب بود، دست زد روشونش برگشت دید پیغمبره، فرمود چرا خدا رو به کعبه قسم میدی؟ به بالاتر قسم بده. گفت قسم بالاتر چیه؟ فرمود اگه مؤمنی خدا رو به حق خودت قسم بده، مشکلت زودتر حل میشه. فإن المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه. این مؤمنه. حالا قرآن میگه مؤمن عالم، یرفع الله الذین آمنوا منکم، مؤمن عالم. من که هنوز عادتمه، با همین محاسن سپیدم، وقتی مؤمن عالمو میبینم دستشو مشتاقانه میبوسم، کفشاشو جلوش رفت میکنم. مؤمن عالم، مؤمن خدمتگزار، مؤمن دلسوز، عالم دغدغه دار، عالمی که دلش میخواد شهرش در همه چی ممتاز بشه، عالمی که میگه من بعد مدتی از دنیا میرم بز 500 تا 600 تا مثل خودم رو بار بیارم پخش بشن بین مردم. خدا میدونه برای عالم چقدر احترام پیغمبر قرار داده. میگه از در خونه عالم رد میشین، خدایا تو میدونی رو منبر پیغمبرم، من میدونم هم دارن پام مینویسن، دروغ گره میخوام بگم، به خدا این حرفا رو من به خاطر اینکه خودم لباس دارم نمیگم، من اصلا آدم بی توقعیم، من کاری ندارم، اینو برای دینت دارم میگم، برای خودت دارم میگم. میگه از در خونه عالم هر کی رد بشه، نگاه به در خونه عالم عبادت، نه به خود عالم، نگاه به در خونش. این روایاتو من تجربه کردم، حالا میگم یکی دوتا از تجربه هم. بعد پیغمبر میگه شما مردم از تو خونتون یا مغازتون که بلند میشه میگین برم مسجد یه سه رو نیم ساعت یا نماز جمعه برم علم بشنوم، برم حلال و حرام خدا رو یاد بگیرم، برم. پیغمبر میفرماد حرکت میکنی تو را عمر تموم میشه، سکته میکنی میمیر، به مجلس علم نمیرسی. اگر کسی به نیت رفتن در مجلس علم، که همینو میگن مجلس علم، همینو که الان ما داریم علوم اهل بیتو با همدیگه صحبت میکنیم، بمیره مات شهیدا، به ارزش شهید از دنیا رفت. این روایت در اصول کافی قابل تحلیل، چند جورم میشه تحلیل کرد. پیغمبر میفرماد اینایی که در مجلس علم میشینن مثل شماها، از اولی که میان میشینن تا وقتی جلسه تموم میشه بلند میشن، تمام ماهیان دریا و پرندگان هوا از خدا برای اینا طلب مغفرت میکنه. چقدر ماهی داری؟ چقدر پرنده داری؟ یعنی یه ساعت تو این جلسات اومدن چه دریایی از مغفرت و به سوی ما سرازیر میکنه. البته این نکته رو هم بدونیم، مغفرت خدا شامل گناهان بین خود ما و خدا میشه. اگه وقت زمینی، پولی، جنسی، ارثی از مردم پیشمونه، مغفرت سراغ اینا نمیاد. اینا رو باید پس صحاباش داد. بذارین برادران سالم بمیریم، پاک بمیریم. میخوایم چیکار؟ قیامت ما رو بکشن دادگاه بگن برای 10,000 تومن که مال مردم خوردی بی برو جهنم میارزه؟ میخوایم چیکار؟ میخوایم چیکار که قیامت ما رو بیارن بگن یه دونه دختر داشتی بی تفاوت بودی، رفت بی حجاب شد، بعد بچه های اونم بی حجاب شدن، بعد بچه های اون دومی هم بی حجاب شدن، بعد سومی هم بچه هاش. جناب عالی در دنیا زمین ساز بی حجاب شدن 10 میلیون دختر شدی؟ جواب بده. میارزه؟ رباخوری میارزه؟ عرقخوری میارزه؟ قماربازی میارزه؟ هیچش نمیارزه. آدم مؤمن باشه با این همه ارزش. خب اون وقت این علمو از بعد غیبت صغرا، البته قبلش اصحاب ائمه بودن، از بعد غیبت صغرا این علمو علمای شیعه به هر شکلی اومدن که فقه اهل بیت، علم توحید، علم فقه، علم حلال و حرام، علم امام شناسی اینا رو انتقال دادن به مردم و هنر توبه دادنشون که چقدر آلوده رو اینا نجات دادن و چه شرایی رو از سر مردم کم کردن. اینا قابل تقدیر نیستن. اینا رو نباید رفت در خونشونو بوستی. اینا رو مثل من نباید رفت دستشونو بوستی. چرا به خدا؟ میارز؟ میارز؟ مرحوم آیت الله دستگیب امام جمعه محترم شهید شیراز، اینو من تو جرایانش بودم، سالی یه بار با استادش مرحوم آقای نجابت که مربی مرحوم دستگی بود، سالی یه بار دوتایی با اتوبوسای کهنه قدیم موتور جلو با جاده های خاکی از شیراز می اومدن همدان، یه هفته منزل مرحوم عاشق جواد انصاری که یکی از کسانیه که امام تو سخنرانیاش تعریفشو کرده، می اومدن اونجا. یه سال دیوار خونه عاشق جواد خراب شده بود، مرحوم دستقیب لخ شده بود و مرحوم آیت الله نجابت برای عاشق جواد عملگی می کرده. به مردم یاد میدادن احترام به عالم رو، به عالم به درد خور. اینایی که من میگم عالم ربانی، میدونید دیگه چی میگم. عملگی میکردن، ظرف میشستن، ظرف. مرحوم علامه استاد جعفری که مال شما بود، اهل شما بود، آذری بود، ایشون به من خیلی محبت داشت. گاهی به من زنگ میزد میگفت کسلم، خستم، چیکار کنم؟ میگودم استاد الان ماشین میفرستم دنبالتون، میبرمتون دماوند، میبرمتون این ور اون ور. یا میگو نه میخوام بیام خونتون دو سه ساعت اونجا بیشونم. میگفتم تشریف بیارین. ایشون میگفتن با یه استاد دانشگاه متدین ما یه سفر خارج رفتیم، کنفرانس علمی دعوت داشت که من اصرار کردم اون استادو بگو کیه، که وقتی شناختمش خیلی باهاش رابطه برقرار کردم، اما اشاره به اون موضوع نکردم که استاد اشاره کرد. گوی یه شب ساعت 2:30 شب از خواب بیدار شدم، تو هتلی که برامون گرفته بودن دیدم نیستش. دیدم خدای آدمی نبود به من نگه جایی بره. بعدم نصف شب تو این کشور آلمان کجا رفته؟ جایی رو نداره بره. که یه خود فکر کردم این ور اون ور باشتم تو دالون، اومدم تو لاوی هتل، همه خواب بودم. بعد چند لحظه دیدم از تو همون صدای آب میاد. گفتم خب رفته همون. دیده روز بره همون بعد بیاد بیرون ممکنه سرما بخوره. منم دیگه خوابم نبود، مشغول حال خودم بودم. دیدم در همون وا شد و تمام رختای من رو دستشه داره میاد بیرون. من خواب بودم، پشت رفته سر ساکم، رختایی که کثیف شده بود، چرک شده بود، همه رو در آورده بود، برده بود یه ساعت تو همون با دست شسته بود. گفتم آقا من از خجالت این کار تو باید چیکار بکنم؟ گفت خجالت نداره، دین به من گفته به عالم احترام کن. الان کسی نی لباسای شما رو بشوره، شما هم که لباساتو به این خوشرویی هتل که ارمنیان مسیحیان نمیدی، که لباس عوض کردنی هم که نداری. من به خاطر علم، به خاطر ایمان بلند شدم این کار، من وظیفه احساس کردم. اینجور از عالمانمون باید ما محافظت بکنیم. عالمای ادیان دیگه به جان صدیقه کبرا قسم همه جهنمی هن. امامم در وصیت، در مقدمه وصیت نامش نوشت و پنهان گذاشت تا بعد مرگش بخونن. نوشت اگه عوامتون قیامت معذور باشن شما در پیشگاه خدا هیچ عذری ندارید. شما عالمان ربانیتون ورثه انبیان، شما خیلی باید از عالمانتون جانبداری بکنید، محبت بکنید. ما رمزونه از بیرون زحمت میکشن، عالم دعوت میکنن، پا منبراشون بریم، تشویق کنین، شلوغ کنین پا منبراشونو. اینا علمشونو در همه شرایط انتقال دادن، زمستون، تابستون، تو زندان، تو تبعید، بیرون، سفر، حضر. یه لاتی تو محل ما بود، محل ما محل پر از لات بود، چند تامونم تو اون محل آخون شدیم. من بودم، آیت الله مرحوم مجتهدی بود که تو تلویزیون گاهی قطعه هایی رو ازش میذارن، این آقای آیت الله مهدوی کنی بود، اینا ما همه هم محل بودیم. تو جمع اون همه لات ما هم آخون در اومدیم از آن. تمام این لاتا رو ما میشناختیم همه. خدا میدونه یه لاتی تو این محل ما بود، اصلا هیچ گرد دستش امان نداشت. یعنی حرفه‌ای ترین چاقوکش بود، حرفه‌ای ترین عرق‌خور بود، حرفه‌ای ترین کاباره برو بود، یه چیزی بود، یه موجود نتراشیده یه نخراشیده‌ای بود. یه روزی سر خیابون پامنار تهران یه چلو کبابی بود تو خیابون امیر کبیر، من رفتم دیدن صاحب این چلو کبابی، برای نهار نرفتم، از بس که این آدم خوبی مدیر این چلو کباب، اولا تا زنده بود زمان حکومت سابق حکومت شاه یک مسگال گوشت یخی را نداد توی چلو کبابش، میرفت از شهرها گوشت تهیه میکرد میوبود، میگم مردم میخوان با این غذا نماز بخونن روزه بگیرن بچه دار بشن، چه فکرایی میکردن کاسبا. یه نونوایی تو محل ما بود، صاحب نونوایی زودتر از همه میومد، خمیرگی رو بیدار میکرد، چونه بیگی رو بیدار میکرد، پنکن رو بیدار میکرد، شاطر رو بیدار میکرد، میگفت پول بیشتر بهتون میدم، تو که میخوای خمیر بگیری، تو که میخوای چونه بگیری، تو که میخوای پهن کنی، تو که میخوای بدی تو تنور وضو بگیرین، مردم با این نون میخوان نماز بخونن روزه بگیرن بچه دار بشن، من پول اضافه میدم وضو، با طهارت غذا به مردم. دکتر تو محل ما بود، مریض میرفت با یه نسخه خوبش میکرد، بهش میگفت این نسخه رو دواخونه که میری نصفشو بگیر، اگه یه تومن میشه 5000 دوا بگی، 5000ش هم بده به یه مستحق بگو دعا کنه، دعای او دوا رو کمک میکنه تو زودتر خوب میشه. و میگو دوا که میخوای بگیری برو از یه دواخونه بگی که رو به قبله است، تو خیابون ببین کدوم دواخونه رو به قبله است. چیزایی رو حساب میکنه. من دیدم که این لاته بغل این چلو کبابیه نشسته، منو میشناخت، سلام منو جواب داد و بلند شد احترام کرد. 5 دقیقه مونده به اذان ظهر به این مدیر چلو کبابی گفت حاجی من رفتم نماز جماعت، نماز جماعت آخه این خونش کاباره بود و خوراکش عرق بود و حرکتش چاقوکشی بود، نماز جماعت. یه رو تو خیابون ری دیدمش، بهش گفتم که عوض شدی؟ گفت خودم نه، عوضم کردن. گفتم کی عوضت کرد؟ یه پیش نمازی بود تهرون، من دهه های آخر سفر براش منبر میرفتم، خیلی خوش برخورد، خوش اخلاق، صبحای جمعه هم دعا ندبه داشت، 1000 نفر می اومدن، اگه کسی دیر میکرد تلفن میزد به خونش، یعنی تلفن همه این 1000 نفر رو داشت، زنگ میزد میگو عزیز دلم خوابت برده، کاری داری، مریضی، دعا داری شروع میشه و نیومدی. گفت من یه شب جمعه بیشتر از شبای جمعه دیگه عرق خورده بودم. با من میخوای بخوری اندازه بخور، چه خبرت، میخوای چی کار؟ گوه کاباره اومدم تو میدون فلانجا، آدرس اون محل و مسجد بود، گوه اصلا نمیدونستم کجاست، گیج بودم، مست بودم، نفهمیدم، کنار پیاده رو زمین خوردم، بعد حال چقدر حالا تو زمین خوابیده بودم نمیدون. نیم ساعت به ازون صبح دیدم یک کسی داره به سر و صورتم دست میکشه. منم دیگه با نسیم صبح آروم آروم دارم هم مستی میام بیرون. چشم رو باید کردم دیدم یه آخوندی نشسته رو خاک چارزانو، سر من رو به دامن گرفته داره منو نوازش میکنه. گفتم آقا میدونی من کیم؟ گاره رفیقمی، عشقم. لا اله چطور من چاقو کشم عرقور کاباری عشق این آخوندم؟ گر رفیقمی، عشقمی، گوشند نی؟ گودم چرا؟ گم من داشتم میرفتم مسجد نزدیک نماز. من نمیخوام بگم بیا مسجد بیا نماز بخون، من اصلا کاری به این کارو ندارم. امرو حلیم داریم با نون سنگه که درو خاش خاش، بریم حلیم بخوریم با هم دیگه. گفت منو برداش برد مسجد تو دفتر، خودش رفت یه سینی اوبر با نون سنگک، با حلیم، با شکر، با عسل. گفت بخور، مال امام زمان، سیرم بخور. گفت خوردم. گفتش که ماشین بگیرم برسونمت؟ گفتم نه میرم. گفت هفته دیگه منتظرتم، تلفن خونتو بده. گفت اون منو آدم کرد. گوه الان نماز میخونم، خمسم رو دادم، توبه کردم، خدا یه زنی به من داده، فکر نمی کنم کسی داشته باشه. میگفت اون زنم الان 90% کمک دینمه. خب آخوند شر از سر مردم کم میکنه، آخوند حرفایی که میزنه باعث میشه اونایی که میشنون مال شما رو نخورن. اونایی که با آخوند الهی شیعه سر و کار دارن به ناموس کسی تجاوز نمی کنن. یعنی آخوندا نامرئی اموال شما رو حفظ میکنن، ناموس شما رو حفظ میکنن، آبروی شما رو حفظ میکنن. این کار آخوند شیعه است، مال جای دیگه نیست. شما بداشونو بدن، خب بدن بدن، اما به طور مطلق علیه همه حرف نزنید. یعنی خدای نکرده نشینین بگین همشون، نه به خدا همشون اینجوری نیست، همشون خیلی هاشون اینا خدایی هن، با کرامت هن، بزرگوارن، آقان، رعایت کننده خیلی از مسائل هن. یه تیکه کوچیک دیگه براتون بگم حرفم تمام. تو شهرداری تهران که پیرمردا یادشون های تهرون اومده بودن، شهرداری تهرون تو توپخونه بود، ساختمونش هم قدیمی بود، یه دونه شهرداری هم تهرون داشت من یادم، یه دونه تو میدون توپخونه، یه مهندس یهودی کارمند شهرداری بود، خیلی هم یهودی سفتی. رفیقای این مهندس یه وقت دیدن این یه شیعه ناب شد. یهودی ها خیلی دیر مسلمون میشن، مسیحی ها زودتر، یعنی 10 تا مسیحی مسلمون میشه یه دونه یهودی مسلمون نمیشه. یک شیعه خوب منظم، یه رو دعوتش کردم تو اتاق چایی خوردن و گودن تو شیعه شدی؟ گو آره. گودن کتاب خوندی؟ گو نه. کسی باهات صحبت کرد؟ گفت نه. ما شهرداری بهمون دستور داد یه خیابونی رو وا کنیم که اون زمان ترافیک توپخونه و اون کجا و کجا کم بشه. این خیابونی که ما میخواستیم وا کنیم 30-40 تا خونه توش بود. گفت به تمام خونه ها با محبت اعلام کردیم سنداتونو بیاریم، به قیمت روز پولتونو میدیم یا معوض میدیم، اینجا رو ما میخوایم خیابون بکن. گوه همه اومدن، زمان شا بود دیگه نمیشد نرن. تو این زمین ها آمدن باید به دولت کمک بدن، خواستن یه پلی یه خیابونی بکنن، یه کاری بکنن، نباید مردم نگران بشه، کمک به کل مردم. گوه همه اومدن سندار به نام شهرداری کردن، ما هم همه خونه ها رو خراب کردیم. یه خونه مونده بود مالی یه آخون بود، نایمد. ما گفتیم که خونه همه زودتر باید میومد، این چرا نایمد؟ یه اخطار براش فرستاد، گفت کارش هم دست من بود، یعنی خونه رو من باید انتقال میدم. یه رو دیدم در اتاقم وا شد، یه آخوند با یه دنیا ادب، وقار، آرامش سلام کرد، اومد نشست، گفت حسین علی راشد من هستم، شما منو خواستین کارتون شد. آقای راشد 25 سال شبای جمعه سخنرانی میکرد پشت رادیو، اون زمان خیلی سخنرانی‌های خوبی داشت. گفتم آقا ما همه خونه های اینجا رو خراب کردیم، فقط خونه شما مونده، چرا نیومدیم؟ گفت من دلیل داشته نیومدم، برای اینکه قیمتی که رو خونه من گذاشتیم قیمت واقعی نیست، ظلم به من. گفتم آقا چقدر قیمت گذاشت؟ قضیه مالی 60 سال پیش، یه خونه 300 متر. گفتش که 14,000 تومان قیمت گذاشت. گفتیم آقا 2 تومن دیگه هم میذاریم روش، هم پول شهرداری بشه 15,000 تومن. گوه اگر اینجور باشه مطلقاً سند به نامتون نمی کن. این خدای این چقدر پول از جیب ما میخواد بکشه بیرون. این همونیه که پشت رادیو هم صحبت میکنه، ممکن از زور ما بهش نرسه یهو بگه 50,000. چیکار کن؟ گفتم آقا چقدر باید؟ گفت من از 3-4 واسطه املاک رفتم تحقیق کردم، اوبردم خونه رو دیدم، به قیمت امروز خونه من 7,000 تومان میارزه، شما 7,000 تومان اضافه نوشتین، حق 30 میلیون نفر رو میخوان بیرزین تو جیب من، من قیامت جواب خدا رو چی بدم؟ گو بلند شدم از پشت میزم، گفتم آقا من به خونه و سند کار ندارم، من یهودیم، اول منو مسلمون کن بعد بگم چی کار بکن. گفت همین عمل یه آخوند، من یهودی، یه دونه یهودی نبودا، زنشم شیعه شده، بچهشم شیعه شده، اونا همه مردن، آقای راشدم مرده، اون مهندسم مرده، شاید بچه‌هاشم مرده باشن. میدونید تا روز قیامت یه عالم ربانی چند تا رو شیعه کرده؟ اینا قابل تقدیر. حرفم تمام، خیلی زحمت شد براتون این چند شب. من یه اشتباهی در وعده داده بودم، فکر نمی کردم که فرد و شب و معذور می شم از این که خدمتتون باشم. به ناچار دیگه امشب خاتمه پیدا می کنه. از همه تون، از امام جمعه محترممون جناب خود آیت الله حاج سید حسن عاملی، از دوستان روحانی، دوستان طلبه، شماها، از واقعا مخدومم، سرورم، مولام جناب آقای صبوری، از همه تون تشکر میکنم. جای تشکرم داریم تو این دنیای ماهواره و فساد این جور علاقه به اهل بیت نشون میدین و میاین، خیلی قابل تقدیر، واقعا قابل تقدیر. الهی در آن سینه دلی هران دلوم که سوزی نیست، دل نیست، دل افسرد غیر از آب و گل کرامت کن درونی درد پرور در آن سینه دلی وانده پر از دلم پر شعله گردان، سینه پر زبانم را بگفتم آتش و آلو بده گرمی دلم افسردم رو بده گرمی دل افسردم رو برافروزان چراغ مردم رو ندارد راه فکرم روشنایی، ز نورت پرتوی دارم گدایی، در این راه امید پیچ در پیچ مرا لطف تو می باید، دیگر هیچ. اقلن روز یازدهم زن و بچه رو کنار همون خیمه های نیم سوخته سوار می کردیم، برای چی همه رو آوردین کنار گودال قتلگاه؟ عمر سعد گفت سری زن و بچه رو سوار کنین. زینب کبرا دوید جلو گفت کنار بریم، اجازه نمیدم دست نامحرمو کمک به زن و بچه بده، من خودم همه رو سوار میکنم. خواهرشو صدا زد، شطور وقتی ایستاده نمیشه سواره شد، تمام شطورا رو خوابوندن، میان هر محملی خانومی رو سوار کردن این دوتا خواهر، تو دامن هر خانومی یه بچه داغ دیده رو گذاشتن. همه رو سوار کرد، حالا خودش مونده و ام کلثوم. صدا زد خواهر بیا زیر بغل تورم بگیرم، سوار شد خواهرم سوار شد، حالا خودش مونده. یه نگاه به پنج ماه قبل مکه کرد و شیش ماه قبل مدینه. من همونیم که هر وقت میخواستم سوارشم اکبر برام رکاب میگره، باسم برام رکاب میگره، ابی عبدالله و قمر بنی هاشم زیر بغلمو میگرفتن. حالا همه قطعه قطعه روی زمین افتادن. عزیزم حسین دشمن داره نگاه میکنه، زن و بچه از توی کجاوه ها دارن نگاه میکنن چجوری میخواد سوار شه، اما به جای سوار شدن دیدن دوید میان گودو، خودش رو بدن انداخ. حسین من، حسین من، حسین من، حسین من. میخوام برم اما به خودت قسم دلم نمیخواد برم، دارن ما رو میبرن. اگه به خودم بودم کنار بدنت میموندم تا بمیرم. این عادت هر مسافریه، میخواد بره صورت محبوبشو میبوسه، میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم دستم نمیرسه. میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره، چی کار کنم؟ دو تا دستشو دو طرف بدن گذاشت، خم شد، با حسینش درد دل کرد، عزیز دلم. یاد آیدم آندم که بگفتی جیگرم سود، من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. حسین جان کفنت کو، به تن پیروهنت کو. ممکن چون نشد صورت پاک تو ببوسم، آن هنجر ببریده تو بوسیدم و رفتم. حسین جان کفلت کو، به تن پیراهنت کو. خودت فرمودی هر کی وضو بگیره نماز نخونه جفا کرده، هر کی وضو بگیره و نماز بخونه بعد نماز دعا نکنه جفا کرده، هر کی وضو بگیره نماز بخونه دعا کنه من مستجاب نکنم من جفا کردم، ولی بندگان من خدای جفاکاری نیستم. وضو دارین، نماز خوندین، خانه خدا نسألو کمند او، بسم کل عظیم الاعظم، یا الله یا الله. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، و امتنا ممات محمد و آل محمد، و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد، وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد، واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا، اهلك اعداءنا، واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا